الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. بعرض سلام خدمت بيننده و شنونده عزيز، سلسله خلاصه قرآن الكريم جريان دارد و این جمله دروس رمضانی است و با تقدیم خلاصه قرآن الكريم میخواهم خدمتی را خدمت بیننده و شنونده و برادران و خواهران مسلمان خود تقدیم کرده باشم. از الله متعال دعا میکنم که این خدمت ناچیز و کم مرا و حضور و توجهی که شما در این درس دارید، الله متعال از ما و شما ایرا بپذیرد و در حسنات ما درج بکند و روز قیامت برای ما سبب نجات و سبب کامیابی بگرداند. درس دوم در سلسله خلاصه قرآن کریم امروز انشاءالله تفسیر سوره آل عمران است. سوره آل عمران بعد از سوره بقره مناسبت با سوره بقره از چند وجوهات از چند نواحی دارد. اولا سوره آل عمران از چندین راستا با سوره بقره مناسبت ویژه دارد. اول در سوره بقره اقامه حجت بود، حجت قائم کرد. در این سوره ازاله شبهات وارده است، یعنی شبهاتی که وارد است در این سوره اولا ازاله میکند یا او را دفع میکند. در سوره در سوره آل عمران یا در این سوره همان مضمون چارگانه ای را یا موضوع چارگانه ای را که ما در سوره بقره ذکر کردم آن را تکرارا ذکر میکند که سوره بقره با روش مخصوص بود ولی در اینجا با روش مخصوص دیگر است. در سوره بقره قوانین و اصول نظم و نسق را ذکر کرد به خاطر اصلاح فرد و مجتمع و در این سوره قوانین استمرار و بقای آن را ذکر میکند که این اصول و قوانین و ضوابط یا نظم و نسق چطور میتواند که برای همیش باقی بماند و برای همیش حاکم باشد. در سوره بقره رد بر یهود بود، در این سوره رد بر شبهات نصارا است. در سوره بقره رد برای کسانی بود که گاو را می پرستیدند، در این سوره رد برای کسانی که عیسی علیه السلام را می پرستند. تنها یعنی مقصد اثبات توحید و رد شرک است، اما به عنوانها و موضوعات و مضمونها و محتوای مختلف. یعنی مثل که در اینجا میگیم که سوره بقره در اونجا رد شرک بود و مشرکانی که گاو را میپرستیدن و در این سوره رد شرک است بر کسانی که یا رد بر کسانی یا رد بر مشرکانی است که عیسی علیه السلام را ابن الله میدانن یا او را میپرستن. و در این صورت سوره آل عمران اثبات توحید است از راستای مختلف. اولا ذکر توحید با تعبیرات و عنوانهای مختلف. دوم دفع شبهات درباره مریم، عیسی، زکریا علیه السلام. الله متعال گفت که آنها بندگان برگزیده خداوند بودن ولی بندگان عاجز بودن. اینا اله نبودن و نه صفات الوهیت در اینها موجود بود. و درباره ابراهیم علیه السلام واضح نمود که وی نه یهودی بود و نه نصرانی، چون که یهودی ها دعوا داشتن ابراهیم علیه السلام یهودی است و نصرانی ها دعوا داشتن که ابراهیم علیه السلام از ما است. ولی الله متعال گفت که ما کان ابراهیم یهودی ولا نصرانی، ابراهیم نه یهودی بود و نه نصرانی بود، بلکه ابراهیم موحد بود. ما کان یهودی و لا نصرانی ولیکن کان حنیف مسلما. ابراهیم مسلمان و حنیف بود. اشاره است که یهود شما مشرک هستیم و نصارا شما هم مشرک هستیم. ابراهیم علیه السلام مشرک نبود. و چطور دعوا میکنین که ابراهیم از ماست؟ بعد از قول راسخین ذکر میکند، قول همسر عمران، قول مریم، قول زکریا، قول عیسی و قول نبینا علیه السلام و قول صحابه رضی الله عنهم را ذکر میکند. ایرا گفته میشد اقوال راسخین، اینا راسخین بودن، انبیا بودن، اولیا بودن و اقوال اونا را ذکر میکند. رد میکند بر تمام انواع شرک، مانند شرک در علم پروردگار، شرک در تصرف پروردگار، در آیات 6 و 26 این را ذکر میکند. و شرک در عبادت ها را، در عبادت را در آیات 51 و 64 رد میکند که عبادت تنها و تنها از آن پروردگار متعال است. کسی در عبادت با پروردگار متعال شریک نیست. بعد از صداقت پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم را ثابت میکند با دفع شبهات سیگانه یا سی شبهات در ارتباط حلال و حرام. بعد از 26 بار اسماء حسنا را با حذف تکرار میکند. خلاصه سوره آل عمران این است، این سوره مانند سوره بقره یا همچه سوره بقره بر چهار حصه تقسیم می شود. بر چهار حصه تقسیم می شود. حصه اول اثبات توحید و حصه دوم اثبات رسالت و حصه سوم وحدت و یک پارچگی و اتحاد. حصه چهارم برقراری نظم و نسق و دعوت به خاطر حفاظت جماعت یا گروه موحدین است. و در آخر سوره اصلاح اخلاق به خاطر اجتناب از شکست در مستقبل است. یعنی و اخلاق و اوصافی را ذکر میکند. انسان میتواند با اختیار ان اخلاق حسنه از شکست خود را حفاظت کند. و این صورت هم به سه بخش تقسیم می شود. بخش اولی از این یعنی در سه حصه تقسیم می شود، معذرت. حصه اول جواب از شبهات کسانی که به خاطر اثبات شرک و خرافات با آیات های متشابه چنگ می زنند تا بتوانند آب را گلالود نمودن از آن ماهی را شکار بکنند. و اینا می خواهند از آیات های متشابه استدلال نموده شرک و خرافات خود را ثابت بکنند. طوری که نصارا دعوا دارند که عیسی علیه السلام پسر خداست. در آیه 7 می را ذکر میکند. و در این صورت این را ذکر میکند که آموزش طریقه دعا خواستن به خاطر اطمینان که و در این ارتباط احوال کسانی را ذکر میکند که آنها پیامبران را تکذیب کردند. بعدا در آخر این موضوع ذکر میکند که دنیا یک چیز حقیر است و خود را به حقیر یا به چیز حقیر فریبته نسازید، یا اینکه غرق و منهمک دنیا نشوید. در این سوره صراحتا برملا میسازد که الله متعال بر هر چیز قادر است و این صفات، صفات قدرت به طور عموم در مخلوقات موجود نیست. یعنی مخلوقات قادر مطلق نیست. قادر مطلق تنها پروردگار متعال است. به ویژه عیسی و مادرش علیه ما الصلاه و السلام، اینها هم قادر مطلق نیستند. وقتی قادر مطلق نباشند اله هم شده نمیتوانند. و این در حقیقت رد بر عقاید نصاراست که عیسی و مادرش را اینها خدا میدانند و خدا صفاتش است که قادر مطلق است. و گفت که مخلوق قادر مطلق شده نمیتواند و این صفات در مخلوق به صورت کامل یا به صورت کمال موجود نیست. و به خصوص عیسی و مادرش همچون مخلوق است، لذا صفت قدرت کامله که از آن پروردگار است در عیسی و مادرش موجود نیست. در این سوره از دوستی با منکرین توحید سخت منع میکند و وانمود میسازد که شما با دشمنان توحید هیچ وقت دوستی نکنید. دشمن توحید با هر شکل و با هر نوعی و با هر لباسی که باشد با اونا دوستی نکنید و ترغیب میدید که باید دوستی در روشنی پیروی پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه وسلم با الله متعال و با پیامبر گرامی اسلام باشد. باید ما در روشنی کتاب الله و سنت مطهره پیامبر گرامی اسلام دوستی ما با الله باشد، موالات ما با الله باشد و با رسول الله، نه اینکه موالات ما با دشمنان خدا یا دوستی ما با منکرین توحید باشد. و در این صورت این را هم ثابت میکند که انبیاء علیهم السلام همه و همه بندگان خدا جل جلاله و بندگان عاجز بودن و هستن، طوری که میگوید ان الله اصطفى آدم و نوح، یقینا الله متعال برگزید آدم و نوح را، اصطفى آدم و نوح، آدم و نوح را برگزید، معنی کسی که برگزیده می شود او اله شده نمی تواند، چونکه کسی که او را انتخاب می کند و الله است، اینا منتخب هستند و منتخب اله شده نمی تواند. به طور ویژه زکریا علیه السلام با وجود اینکه پیامبر بود همچنین همسر عمران که ولی الله بود، مگر همه بندگان عاجز خداوند بودند، طوری که می فرماید کلما دخل علیها زکریا المحراب وجد عندها رزقا قال یا مریم انا لکی هذا. هر زمانی که زکریا علیه السلام نزد مریم داخل می شد و می دید که در آنجا انواع و اقسام میوه ها و تمام اقسام خوردنی ها و نوشیدنی ها موجود است ولی موسم نیست، موسم میوه‌جات. زکریا علیه السلام پیامبر است ولی نمیداند، میگوید که انا لکی هذا مریم، این چیزها نزد تو از کجا آمد؟ مریم هم نمیداند ولی خداوند است، ولی نمیداند، میگوید که هو من عند الله، یا از طرف خداوند است، من نمیدانم که از کجا آمده، چون که عاجز هستن، بنده هستن، بنده عاجز است، نمیداند که میوه‌جات در خلاف موسوم یا در غیر موسومش از کجا آمده. جهان نصرانیت یا عالم نصرانیت به این باورند که مریم رضی الله عنها و پسرش عیسی علیه السلام جزء خدا هست، چون بدون پدر به دنیا آمده. الله متعال رد کرد که مریم رضی الله عنها و پسرش عیسی علیه السلام خدا نیست، طوری که فرمود این مثل عیسی عند الله که مثل آدم. اگر عیسی به این خاطر اله باشد در نزد نصرانی یا نصرانی به این خاطر عیسی را اله بدانند که بدون پدر پیدا شده، الله متعال گفت که یه دلیل شده نمیتواند که پیدایش عیسی بدون پدر در نزد پروردگار که مثل آدم، مانند پیدایش آدم است، آدم نه پدر داشت نه مادر، بدون پدر مادر پیدا کرد، پس او را ما بگویم که اله است. یاد این دلیل شده نمیتواند کسی به پدر پیدا شده یا بدون پدر و مادر پیدا شده قسمی که آدم علیه السلام یا بدون پدر پیدا شده عیسی علیه السلام، اینا اله شده نمیتواند. یعنی صفات الوهیه در اینها موجود نیستند. و در این سوره آل عمران خباثت های اهل کتاب را ذکر میکند که آنها منکر از توحید و رسالت پیامبر گرامی اسلام علیه السلام بودند. 14 خباثت یا قباحت آنها را ذکر میکند. خبث یا خباثت نخست آنها وجود همه اقسام و انواع شرک در آنها. اونا تمام اقسام و انواع شرک در اهل کتاب موجود بود. دومی سکه یعنی شرک در ذات پروردگار، شرک در الوهیت، در ربوبیت، در تصرف، در علم، در قدرت، در خلق، در همه چیز، همه انواع شرک در اینا موجود بود. دوم خباثت اینها، آنها ابراهیم علیه السلام را بدین باطل نسبت میکردند. الله متعال فرمود یا اهل کتاب لم تحاجون فی ابراهیم و ما انزلت التوراة والانجیل الا من بعد. ای اهل کتاب، شما چرا درباره ابراهیم علیه السلام حجت میگیرید و جدال میکنید، خصومت میکنید که ابراهیم از ما بود؟ میگوید که ما انزلت التوراة والانجیل الا من بعد، ابراهیم پیش از یهودیت گذشت. و چطور میگین که ابراهیم علیه السلام یهود است؟ چونکه یهودیت، آغاز یهودیت از نزول تورات یا از موسی شروع میشود و ابراهیم پیش از موسی بود. چطور میتواند که ابراهیم از یهودا باشد؟ خباثت سوم، گمراه ساختن مردمان. اینا کوشش داشتن، اهل کتاب کوشش میکردن و تا الهال هم کوشش دارن. امروز هم ما میبینیم این نیست که دیروز داشتن و امروز ندارن، بلکه دیروز هم کوشش داشتن و امروز هم کوشش میکنن و کوششان جاری است که مردم را گمراه بسازن با نوعی از انواع و آلات و اسباب و ابزار گمراهی، یا مثل که ما امروز میبینیم. الله متعال گفت که ود طائفت من اهل الكتاب لو یضلونک، گروه از اهل کتاب تمنا و آرزو دارن که لو یضلونکم، کاش شما را گمراه میکردن. الله متعال گفت که وما یضلون الا انفسهم وما یشعرون، اینها گمراه کردن نمیتوانند مگر خودشان را، خودشان گمراه میشوند و ما یشعرون و اینا از گمراهی خود خبرم ندارن. خواصت پنجو چارم اینها کافر با آیات های تورات بودن. الله متعال گفت که یا اهل کتاب لم تکفرون بی آیات الله، ای اهل کتاب شما چرا با آیات های تورات انکار میکنید یا کفر میوردید؟ اونا را سرکوب و سردنش داد، سرکوب کرد. لم تکفرون بی آیات الله و انتم تعلمون، و شما میدانید که این کتاب از طرف پروردگار متعال، با وجود این همه شما از این کتاب این کار میکنید. خباثت پنجم یا قباحت پنجم اینا تلبیس بود، یعنی خلط کردن حق بر باطل و پوشاندن حق. طوری که الله متعال فرمود یا اهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل، ای اهل کتاب چرا شما حق را بر باطل مخلوط می سازید و چرا حق را در سایه یا اینکه در زیر غبار و یا در زیر فساد باطل می پوشانید؟ کتمان می کنید. اینا کارشان کتمان بود و کارشان تلبیس بود. خباثت ششم این هم چال و نیرنگ است، اینا مکر و فریب. آنها به خاطر مرتض ساختن مردمان از چاله ها و نیرنگ ها، به خاطر مرتض ساختن مردمان از اسلام، از چاله ها و نیرنگ ها و از فریبکاری ها کار میگیرند. الله متعال فرمود و قالت طائفه من اهل الكتاب امنوا بالذي انزل على الذين امنوا، گروه از اهل کتاب اونا میگویند آمینو برای هم نواها، برای هم مذهبای خود میگوید که شما برین نزد مسلمان ها و نزد اونا اظهار اسلام بکنید. هم آمینو بالذی انزل علی الذین آمنو از طرف سباکی و شام میگه بس انکار بکنید. و قال طائفة من الكتاب آمنوا بالذي انزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره. در آغاز روز شما و ایمان بیاورید بگوید که ما مؤمن هستیم تا اونا را کنفیوز بسازید، یعنی اونا را متردد، اونا را مشکوک بسازید. در آخر میگه شما بعد از شام دوباره به دین خود واپس بیایید. اینا از شال و نیرنگ کار میگرفتن تا اینکه مسلمان ها در شک واقع شوند و بنابر شک و شکوک اینها دینشان را وا بگذارند و یا در دینشان اینها متردد باشند. خواست هفتم آنها دعوت به سوی دین و باطل بود. الله متعال میگه که اینها بدبختها مردم را به طرف دین و باطل دعوت میدیند و فرمود ولا تؤمنوا الا لمن تبع دینکم. گفتند که شما باور و یقین نکنید که ایمان نیاورید مگر برای کسانی که پیرو دین شما است. یعنی اگر یهودی میگوید که شما باور نکنید مگر به یهودیت، نصرانی ها میگوید که باور نکنید مگر به نصرانیت، این دعوت به سوی دین باطل است. دین حق چیست؟ دین اسلام است. خواست هشتم آنها خیانت در مال امیین، یعنی مردمایی که به سواد هستن، خواندن و نوشتن را یاد ندارن، اونا کوشش میکنن در اون مال بیچاره امیها به سوادا اینا خیانت بکنن. الله متعال فرمود و قالو لیس علینا فی الامیین سبیل. گفتن که برای ما در ارتباط مردمای به سواد که خواندن نوشتن را یاد ندارن یه کدام اعتراضی نیست، یعنی ما اونا را با آسانی فریب دادن میتوانیم. و خواست نهم آنها تعریف لفظی در قرآن، قرآن را تعریف میکردن لفظا. و این منهم لفریقا یلعون السینتهم بالکتاب لتحسبوه من الکتاب. یک جماعتی از آنها نصارا اینا زیر الفاظ کتاب الله را یا الفاظ قرآن کریم را زیر زبان به شکل ظاهر میکنن تا اینکه شما فکر بکنید که از کتاب الله است، در حالی که از کتاب الله نیست. او را تحریف میکنن. مثلا پیشتر گفتم راینا و راینا بغیر یا، اونا میگفتن راینا، یعنی با یا ذکر میکردن و این تحریف لفظی است. یا مثلا گفتم که الله متعال گفت که ادخل الباب سجدن، از دروازه داخل شوین در حالت سجده کنن. اونا داخل شدن به پشت سرشان و گفت که حتت نغفر لکم، و بگوین که مغفرت بکی الله. اونا گفتن که حتت نه انتت، برای ما گندم ضرورت است. در اونجا نون اضافه کردن. این تحریف لفظی است. خواست دومی آنها اعتراض در شان یا اعتراض آنها درباره عیسی علیه السلام که وی آنها را به عبادت وصیت نموده است. یعنی اونها دعوا داشتند که عیسی علیه السلام آنها را به عبادت خود وصیت نموده که ما باید عیسی را عبادت بکنیم علیه السلام. الله متعال فرمود که عیسی هرگز چنین حکم را برای کسی نمیدهد که او چون که نبی است، پیغمبر است و پیغمبر هیچ گونه به هیچ صورت کسی را به عبادت غیر الله نصیحت یا وصیت نمی کند یا به عبادت خود وصیت نمی کند. فرمود ما کان لبشر ان یؤتیه الله الکتاب والحکم والنبوه ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون الله. گفت که برای هیچ بشری که الله برای از کتاب داده و حکم حکمت داده و نبوت داده و او بعد از او بگوید برای مردم ها که کنو عباد اللی من دون الله، که بندگان ما شوید ما را عبادت بکنید غیر از پروردگار، ای ما کان لبشر، یه ممکن نیست برای یک بشر که صاحب نبوت باشد، صاحب کتاب و حکمت باشد و بعد از مردم را به طرف عبادت خود دعوت بدهد، یز ناممکن است. خباثت یازدهم اینها در این سوره ذکر می شود، آنها بعد از باور و یقین کامل از دین مرتد شدند. بعد از اینکه دانستند پیامبر گرامی اسلام حق است، قرآن حق است، اسلام حق است و حقانیت اسلام برایشان برملا واضح شد، با وجود از این با یقین داشتند که این پیغمبر آخر زمان است، ولی اونا مرتد شدند. کیف یهدی الله قوما کفروا بعد ایمانهم و شهیدو ان الرسول حق. اینا چگونه بعد از ایمان و بعد از باور و یقین اینا کافر می شوند و در حالی که اینا گواهی دادن که ان الرسول حق و شهیدو ان الرسول حق. و در این صورت سوره آل عمران پنج اصول را ذکر می کند. اول اصول یا اصل اول عبارت از استقامت و ثبات بر عقیده توحید است. به خاطر که باید ما توحید اختیار کردیم و دعا بکنیم یا الله خاتمه ما از دنیا به توحید باشد و به خاطر محفوظ ماندن از وسوسه ها یا وساوس گمراهگرایی اهل کتاب، این یک امر ضروری است. از خاطر الله متعال فرمود یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته. تقوا، استقامت و ثبات بر عقیده توحید به خاطر محفوظ ماندن از وساوس گمراهگرایی یا گمراهکن اهل کتاب، یک امر ضروری است. اصل دوم برقراری وحدت یک پارچگی با چنگ زدن به کتاب خدا و سنت پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم، و این برای اصلاح جماعت است، یعنی برای اصلاح جماعت هم ضروری است. الله متعال فرمود واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. این برقراری وحدت یک پارچگی است. اصل سوم دعوت به سوی کتاب و سنت به خاطر اصلاح دیگران. اصل چهارم ترغیب به سوی انفاق است به خاطر همکاری به توحید یا مدد برای توحید. خاطر نشان ساخت که انفاق بدون ایمان کارآمد و یا باراور نیست. خرج میکنی اگر میلیون ها خرج بکنی ولی باور به الله و کتاب الله و رسول الله نداشته باشی، انفاق تو پادر هوا میرود، کدام فایده ای ندارد. این انفاق با ایمان ضروری است. اصل پنجم من از انتخاب مشاوران از اهل کفار و منافقین. من از انتخاب مشاوران، تو مشاورانی از کافر، از کفار و منافقین نگیر. و این اصل به خاطر حفظ جماعت از تفرق فساد است. زمانی که مشاوران خارجی را میگیری و او کافر است یا منافق، لذا جماعت مسلمان ها منتشر می شوند و متفرق می شوند و فساد در میان جماعت مسلمان ها پیدا می شوند. لذا مشاور از اهل نفاق و اهل کفر باید نگیرد. و در آخر سوره موانع شکست را ذکر می کند که عبارت از تهذیب اخلاق است و آن موانع تقریبا 31 موانع است یا 31 عادت منفی است که شما این کارها را مرتکب نشوید ورنه سبب شکستتان می شود. از این اخلاقای منفی یا عادتهای منفی یا اینکه این موانع اگر در انسان موجود باشد یا در لشکر موجود باشد یا در جماعت گروه مسلمان ها موجود باشد، نمیتوانند اینا کامیاب شوند. باید از اینا اجتناب بکنن، پرهیز بکنن تا اینکه شکست نخورن. از اینجا آغاز میشود یا ایها الذین آمنوا لا تاکلوا الربا. ما چند مثال ذکر میکنیم. سود نخورید. سودخوری یک عادت، یک صفت قبیح است که سبب بزدلی در انسان میشود و انسان شکست میخورد. و بعد از ده اوصاف منافقین را ذکر میکند و میفرماید ثم انزل علیکم من بعد الغم امنه نعاسا یغشی طایفه منکم و طایفه قد اهمتهم انفسهم یظنون بالله غیر الحق ظن الجاهلیه. یکی از گروه منافقین اونا وقتی که امروه مسلمان ها بودن گمان های مختلفی را درباره پروردگار می کردن او را ذکر می کردن. بعد از آن شان شهدا و مجروحین فی سبیل الله را ذکر می کند ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله اموات. کسانی را که در راه الله شهید شدن اونا را شما مرده تصور نکنین، اونا در نزد پروردگارشان زنده هستن و با اونا روزی داده می شود. سه عادت و اوصاف منفی و بد اهل کتاب را ذکر میکند. اول انکارشان از انفاق با عذر باطل. عذر باطل در نزدشان موجود است، اونا انفاق نمیکنند. لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير. یقینا شنید الله متعال قول کسانی را که اونا گفتن ان الله فقير، یقینا الله ناتوان است، از ما چنده میخواد، از ما انفاق میخواد. دوم انکارشان از پیامبر صلی الله علیه وسلم با عذر باطل. گفتن که ان الله عهد الینا الا نؤمن لرسول. گفتن که الله متعال با ما عهد پیمان بسته که ما به هیچ پیامبر ایمان نیاوریم. و سوم اوصاف منفی و اخلاق بد اینها است که کتاب الله را در پشت سر گذاشتن و در کتاب الله کتمان نمودن به خاطر حصول دنیا. و فرمود و اذا اخذ الله ميثاق الذين اوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. وقتی که الله متعال عهد و پیمان اهل کتاب را گرفت و گفت که برایشان که لتبيننه للناس ولا تكتمونه، که شما بیان میکنید و او را نمیپوشانید. ولی این ظالم ها اینا کتاب الله را پشت سر گذاشتن و حق را پوشاندن به خاطر که به مصلحت های دنیاویشان حاصل شود. و سوره آل عمران را ما به پایان می رسانیم با ذکر چهار دعا. دعای اول توسل به عقیده توحید به خاطر نجات از آتش دوزخ. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. دوم دوری و اجتناب از شرک که انسان را به ذلت و رسوایی مبتلا می سازد. ربنا انك من تدخل النار فقد اخزيته. پروردگار ما یقینا تو کسی را که در آتش دوزخ داخل میکنی او را رسوا و ذلیل می سازی. من تدخل النار فقد اخزيته. ربنا انك من تدخل النار فقد اخزيته وما للظالمين من انصار. برای ظالمان کدام مددگاری موجود نیست. سوم توسل به ایمان و کتاب به خاطر محو و نابودی گناهان. ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للايمان ان امنوا بربكم فامننا. پروردگار ما فریاد زنی را شنیدم که اونا فریاد میداد یا آواز میداد به طرف ایمان فامننا، ما ایمان آوردیم. این ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للايمان فامننا. باز چی میگه؟ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار. چهارم دعا، آخری دعا، دعای آخری سوال جنت و نجات از رسوایی. ربنا واتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزينا يوم القيامه انك لا تخلف الميعاد. ای پروردگار ما واتنا ما وعدتنا، بدی برای ما آنچه را که وعده کردی. ربنا واتنا ما وعدتنا على ما را وعده کردی، وعدتنا على رسلك و بر پیغمبر خود، و ای را برای ما بدی. و در تعقیب سوره نساء هم سه بخش دارد، ولی ما مختصرا محتوای این سوره را خدمت شما پیش میکنم. این اموری که در این سوره ذکر میشود، اولا امر اول مربوط به اصول تدابیر خانوادگی و سیاست شهرداری و مسائل آن را به خاطر دفاع از حقوق مظلومین و طبقه کمزور و ناتوان چون یتیمها، خانمها و غیره را ذکر میکند. این مسائل را در اینجا دنبال میکند. دوم، برقراری نظم و نسق و اصول نظام زندگی را در روشنی کتاب الله و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم با اصول نظام عسکری ذکر میکند. و بزرگترین ظلم را که عبارت از شرک با تمام انواع و اقسام آن است رد میکند. شرک به هر شکل و به هر نوعی و به هر قسمی که باشد و مردود است که به هر در هر جایی که باشد. شرک در عبادت است، شرک در دعا است، شرک در تصرف است، شرک در علم است، شرک در تحلیل و تحریم که ما غیر الله را با خدا شریک بسازیم در حلال و حرام کردن. قسم که الله برای ما حلال می سازد، حرام می سازد، ما بگویم که پیر صاحبم برای ما حلال و حرام می کردن. و رد بر عقیده اتخاذ ولد که نصرانی ها عقیده داشتن یا مشرکین عقیده داشتن که اتخذ الله ولدا، الله متعال برای خود یک نازدانه ای را اختیار کرده. با اون رد میکند که الله سبحانه وتعالی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، نه کسی را برای خود فرزندی گرفته و نه دارد و نه پدری دارد و نه از بالا نه از پایین. در آغاز این صورت ترغیب به سوی تعمیل احکام است، یعنی عمل کردن به احکام است. اول من از خوردن مال یتیم ها با روش ظالمانه در آیه 2 ذکر میکند: ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما، و بلکه ذکر میکند معذرت آیات نمبر 2: وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم. شما مال یتیم را با مال خود مخلوط نموده او را به نوع حیله و نیرنگ نخورید، و مال یتیم را به طور مستقل و جداگانه در تجارت بگذارید و با او تجارت بکنید تا اینکه فایده برای یتیم باشد، نه اینکه مال یتیم را بخورید. و در آیات دیگری میاد: ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما، کسانی که مال یتیم را به طریقه ظلم و ظالمانه میخورد، انما ياكلون في بطونهم نارا، یقینا او در شکم خود آتش دوزخ را میخورد. یعنی خوردن مال یتیم سبب داخل شدن در جهنم است. دوم، من از روش ظالمانه در نکاح و ازدواج یتیم ها و غیره، اونا میبینن که یتیم ها خوبصورت هستن ولی مال ندارن، فقیر هستن، لذا اونا را برعوش و طریقه ظالمانه با اونا ازدواج میکنن و حق مهر آنها را ادا نمیکنن یا با اونا در ادای حق مهر ظلم میکنن. الله متعال گفت اگر مهر اونها را کاملا داده نمیتواند، لذا با اونا ازدواج نکنید، با خانم های آزاده ازدواج بکنید. گفت که و این خفتم الا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. اگر شما خوف دارید که درباره یتیم ها انصاف، یعنی دخترای یتیمه انصاف کرده نمیتوانید، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث، زنهای آزاده را یک، دو، سه و چار اگر حسب ضرورت نکاح بکنید. در آیه چارم از غصب کردن مهر خانم ها منع میکند. میگوید که مهر حق دخترها یا خانم ها هستند، برای پدر و مادر و برادر یا برای کاکا و دیگر ماما به هیچ کس اجازه نیست که حق مهر را از خانم ها سلب بکند یا او را بگیرد. فرمود و آت النساء صدقاتهن نهلا، برای خانم ها حق مهرهایشان را به طور عطیه برای از اونا ادا بکنید و از او شما استفاده کرده نمیتوانید. و در این صورت سفها بی اقلا را ذکر میکند که سفها را از تصرف در مالهایشان منع می کند که اگر اونا هنوز بر رشد خود یا به فایده و نقصان خود را درک کرده نمی توانند، لذا شما مالشان را برای به اختیار اونها نگذارید. ولا تؤتوا السفهاء اموالهم ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم ولا تؤتوا السفهاء اموالهم، شما برای سفها و بیعقلها هنوز فایده و نقصان خود را نمیدانند به اونها ندهید. و در این صورت این را هم ذکر میکند که ایوالت از حقوق آقایان و خانمها را در ارتباط میراث ذکر میکند که لرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والاقربون مما قل او كثر نصيبا مفروضا. برای آقایان یا برای مردها حصه مقرر است از میراث که از پدران و مادران گذشته، و برای خانم ها حق میراث مقرر هستند. لهذا برای آقایان اجازه نیست که میراث خانم ها را سلب بکند یا او را غصب بکند یا او را بزور و بازو بگیرد. و این یک مصیبت بسیار دردآور و مصیبتی که دامنگیر تمام مردم است. و در این تمام مردم، خصوصا مردم ما و شما ما افغانی ها، هم به این مرض مبتلا هستیم که به خانم ها حق نمی دهیم و حق خانم ها را با نوعی از حیله و نیرنگ می خوریم و فکر میکنیم که خواهر ماست، لذا مال ازی برای ما حلال است. حق میراث از که الله متعال برای خانم ها تعیین نموده، اگر برادرها این حق را میخورد یقینا حرام قطعی را میخورد، مثل که گوشت خنزیر را بخورد یا مثل که خود مرده را بخورد، مثل که نجاست را بخورد، این برایشان حرام است قطعا. و روز قیامت اینها مورد پرسپال قرار میگیرند و از اینها پرسان میشود شما چرا این طبقه کمزور، یعنی خانم ها یک طبقه کمزور هستند، اینا با شما نمیتوانست جنگ بکند یا جدال بکند، شما چرا در حق از اینها انصاف نکردید؟ و این به انصافی ما میبینیم که جاری است در مبین امت مسلمه عموما و در ما مجتمع یا در محیط افغانی ما به شکل عموم این رایج دارد. الله متعالی فضل بکند. در این سوره این را هم ذکر میکرد که کسانی که مال یتیم را میخورند در حقیقت آتش دوزخ را میخورند. پیشتر گفتم ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نار. و در این سوره، سوره نساء، چون که نساء است، نساء به معنای زن، یعنی زنها، خانمها، چون که سوره به نام نساء است، مسائل خانمها را بیشتر ذکر میکند، یا قسمی که ارث اونها را، میراث اونها را ذکر کرد. و در اینجا این هم ذکر میکنه اسباب ارث بر اساس توالد است یا بر اساس ازدواج است یا به سبب اخوت است. یه میراث میبرد به خاطر که برادر و خواهر توست، میراث میبرد به خاطر که بارشته ازدواج به تو منسلک شده، یعنی شوهر توست یا اینکه خانم توست. و میراث میبرد بر اساس اینکه ای به تولد، یعنی پدر و مادر تو یکیست یا پدرت یکیست مادر اگر چی جدا باشد. فرمود یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. الله متعال وصیت میکند شما را درباره اولادهایتان که برای مردها مثل حد الانثیین، مانند حق لذکر مثل حد الانثیین، برای مردها دو برابر خانم ها، معنیش که برای خانم ها یک برابر موجود است، ولی مردهای ظالم اینها حق اینها را ادا نمی کند. الله برایشان توفیق هدایت نصیب بکند. دیگر حرمت ارث خانم ها را و رد رسوم جاهلیت را ذکر میکند که خانم ها از خود حق میراثی دارند و در جاهلیت کدام قانون رایج بود و اینا را از حق محروم میکرد و قانون باطل است. فرمود: یا ایها الذین آمنوا لا یحل لكم ان ترثوا النساء. که امروز ما میبینیم در محیط افغانی یا در جامعه افغانی ما این هم موجود است که خانم ها به میراث گرفته میشود. یک خانم وقتی که در یک خانه میرود، اگر شوهرش بمیرد، برادر شوهر با او ازدواج میکند. برادر نداشته باشد، کاکایش ازدواج میکند. کاکا نداشته باشد، یکان خیشی یا اقارب نزدیک دور یزی با ازدواج میکند. و اینا میگویند که این خانم دوباره واپس به خانه پدرش رفتن، ای برای ما ننگ است و عار است. یه در جاهلیت بود، در جاهلیت قانون لاگو بود، میگفت که بعد از اینکه شوهر زن میمرد خودش ازدواج میکرد، یا برای کسی دیگری به ازدواج میداد، حق ای بود، حق پدر و مادر نبود، حق برادر نبود. و در این صورت محرمات را ذکر میکند. دوازده محرمات: حرمت علیکم امهاتکم و بناتکم و اخواتکم و عماتکم و خالاتکم. ای در این آیه ذکر میکند که مادر و خواهر، مادر و دختر و خواهر و عمه و خاله و غیره و دیگر با او زنهایی که مادر تو نیست ولی پدرت با او ازدواج کرده، مایندر، اون هم برای تو حرام است. و این هم حرام است که دو خواهر را در یک نکاح جمع بکنی. و در این صورت من از خوردن مال براوش باطل و ناجایز. هر کسی میخواد که مال دیگران را براوش و طریقه ناجایز بخورد، این حرام است. ان الذين ياكلون اموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. یقینا کسانی که مال مردم را به طریقه باطل میخوان بخورند، اینا را منع کرد. سرزنش منافقان و کسانی که از اصول ذکر شده مخالفت میکنند، یه ده اصول را که ذکر کردن، و ظالمان را با ده اوصاف منفی و ناجایز آن ذکر میکند. و از اینجا آغاز میشد: الذین یبخلون و یامرون الناس بالبخل. و بعد میاد که الذین ينفقون اموالهم رئاء الناس، تا آخر خوانده بودیم. و در این صورت امور نوگانه سیاسی را به غرض تنفیذ احکام شرعی و نظام عسکری ذکر میکند. یکی ادای امانات است، امانت را به مالکان خود و مستحقان خود به عدل انصاف واپس بکنید. و دوم، کمال ایمان به حکمیت پیامبر گرامی اسلام موقوف است. یعنی کسی پیامبر را به حیث حکم یعنی فیصلگر مقرر نمی کنه تو مومن شده نمی تواند. فلا و ربک لا یومینون. سیومی است که تیار کردن و آمده ساختن مردان مخلص به خاطر جنگ علیه کفار، در راه خدا جنگ بکنن. و فرمود: فلیقاتل فی سبیل الله الذین یشرون الحیات الدنیا. اجتناب از قتل اگرچه به طور خطا باشد، در او صورت ادای کفاره، اگر خطا نباشد قصدان باشد دیت ضروری است. در ارتباط قتل مؤمن باید به صورت جدی تحقیق صورت گیرد. درباره این ذکر میکند که کسانی که میمیرن اونا هجرت نکردن، اونا را الله متعال از اونا بازپرس میکند، پرسپال میکند. امر هفتم سیاسی: اهتمام به نماز در اثنای سفر و خوف، هم باید نماز فوت نشود. و دیگر امر سیاسی: جدال یا دفاع از خائنان، یه درست نیست و در برابر فیصلهای کتاب خدا و سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم جوابگیری هم درست نیست. ولا تکل الخائنین خصیما. امر نهم در ارتباط رعایت و حفاظت حقوق مردم های کمزور و ناتوان، چون خانم ها و دیگر سفها بی اقلا، یا اینکه طفلها و غیره. و در این بخش ما میبینیم، این سوره را خاتمه میدیم، در اواخر سوره نساء سرزنش مفسدین است که اونها نظام را تخریب و فاسد میکنن، اونها را سرزنش میدید. و دعوت به سوی استقامت است که باید مسلمان ها بر اصول ایمان ثابت و پایدار باشند و از آن منحرف نشوند، طوری که منافقین از آن منحرف شدند. بعدا منافقین را سردنش می دهد و 13 صفات منفی و بد و قبیح آنان را ذکر می کند. و در این سوره، سورت را سوره نساء، سردنش اهل کتاب است در آخر آخر با ذکر 25 خواصات آنها از آیه 150 الی 161 ذکر می کند. سپس ترغیب است به سوی اتباع پیامبر صلی الله علیه وسلم به خاطر ازاله قباحت های ذکر شده. و در خاتمه رد است بر غلو یهود و نصارا در ارتباط عیسی علیه السلام و یعنی تفریط و افراط، که یهودیا تفریط نمودن و نصرانی ها افراط نمودن. اقول ما تسمعون و استغفر الله لی و لکم و لسائر المسلمین فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم.